یک مور سابق و دیگر موضوعات امروز. امیدوارم در طول برنامه با ما باشید و این برنامه را هم مشاهده کنید. سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور افغانستان یافته‌های خود را در مورد ادعاهای انتقال میلیون‌ها دلار پول توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان و همکارانش به کنگره ارائه کرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که قدرت‌های سیاسی مختلف خواهان فشار بر اوکراین روی مذاکره برای حل تنش هستند که منافع سیاسی و مالی آنها را تامین خواهد کرد. برای جمهور بایدن روی سفر به عربستان سعودی، اسرائیل و دیگر کشورهای شرق میانه غور می کند.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده می کنید. امروز سه‌شنبه هفتم ماه جون سال 2022 می باشد و این برنامه همزمان در صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا و نشمه صد لینا رزوی هستم با نظر مختصر و محتوای برنامه این ساعت می افکنیم. گزارش سیگار که به تقاضای کنگره ایالات متحده روی اتهام انتقال میلیون ها دلار توسط رئیس جمهور سابق افغانستان و همکارانش تایید شده است، به نشر سپرده شد. همکارم حمیدالله حمیدی شما را در جریان یافته های این گزارش قرار خواهد داد و تحلیل گزارش را از آقای فرشید حکیمیار خواهیم شنید. و در اوکراین رئیس جمهور آن کشور میگوید که قدرت های سیاسی برای منافع خود خواهان مذاکره میان اوکراین و روسیه هستند. همکارم سید عزیز الرحمن تعاملات مرتبط با اوکراین و روسیه را با شما تشریک میکند. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. آنالینا بیربوک وزیر خارجه آلمان امروز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواهان ارسال این پیام و طالبان شد که آن گروه به سمت اشتباه در حرکت است و ابراز داشت که در حالی که تاثیرگذاری جامعه جهانی بر داخل افغانستان محدود است، ولی طالبان باید برای علایق اقتصادی خود تصامیم درست را اتخاذ کنند، ولی آنها تاکنون این کار را نکردند.
به نظرم طالبان به سمت اشتباه در حرکتند و همین دلیل این مهم است تا حمایت‌های اقتصادی بر رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان مشروط ساخته شود.
بیربوک اضافه کرد که آلمان و پاکستان روی یک سیستم برای انتقال مهاجرین افغان از پاکستان به آلمان کار میکنند و تا کنون 14,000 افغان که تحت خطر قرار داشتند به آلمان انتقال داده شدند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارشش را روی ادعای انتقال 160 میلیون دلار توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان به کنگره را نمود. یافته این گزارش نشان می‌دهد که انتقال مقدار پول بعید به نظر می‌رسد. همکارم حمیدالله حمیدی را در استودیو با خود داریم با واکنش‌ها و جزئیات بیشتر. آقای حمیدی، ابتدا کمی بیشتر جزئیات گزارش را با بیننده در میان بگذاریم و بعد چه واکنش‌هایی داشته تا کنون.
تشکر لینا جان. دفتر سرمنشی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش گفته است که در آستانه سقوط حکومت پیشین افغانستان ده‌ها میلیون دلار پول از ادارات مختلف حکومت پیشین به خصوص ریاست امنیت ملی ناپدید شده است و تا حال هیچ اثری از این پول‌های مفقود شده وجود ندارد. و بر اساس گزارش سیگار، پس از آن که غنی و همراهانش ارگ را ترک کردند، چیزی کم و بیش 5 میلیون دلار در ارگ باقی مانده بود و کارمندان اداره محافظت ریاست جمهوری یا PPS با آن دست یافتند و با سر این پول البته جنجال کردند. در گزارش تازه سیگار، یافته های ابتدایی را در آن نشان می دهد که برخلاف گزارش های منتشر شده، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هنگام خروج از کابل میلیون ها دلار را با خود البته نبرده است. سیگار همچنان گفته است که بخش بزرگی این پول از بودجه عملیاتی وزارت های حکومت وقت بوده که از سوی ارگ ریاست جمهوری مدیریت می شد. شماری از قانونگذاران پیشین افغان و برخی دیگری در این مورد از خود واکنش‌های نشان داده که در این گزارش ترتیب کردیم که با هم می‌بینیم. همزمان با رسیدن طالبان به پایتخت کابل و تصرف آن، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با شماری از همکاران نزدیک خود از کشور فرار نمودند. در جریان همان روزهای نخست فرار آقای غنی، شمار رسانه‌ها با نقل قل از منابع گزارش داده بودند که آقای غنی هنگام فرار از افغانستان ده ها میلیون دلار پول نقد را با خود برده است، ولی آقای غنی طرح این اتهامات را رد کرده بود و خواستار تحقیق از سوی نهادهای مستقل بین المللی شد. بعد از نشر گزارش تحقیقاتی ابتدایی سوی سیگار، شمار از اعضای پیشین اولسی جرگه از جمله شکریه بارکزی و عبدالستار حسینی به آن واکنش نشان دادند.
با توجه به گزارش سیگار که بدون شک در اوایل هم بید به نظر می رسید که مبلغ بزرگ به طایره ها انتقال داده شده باشه، من فکر می کنم زمان از این فرار است که مردم افغانستان باید به همه آنهایی که در جریان بیشتر از 30 سال و یا هم بیشتر از او در قدرت بودن و پولهای مردم افغانستان و بیرون از افغانستان انتقال دادن، باید زمینه دوباره برگشتاندن از او پولها به حکومت مشروع و قابل اعتماد مبتنی بر آرای مردم افغانستان ترتیب شود. اما امیدوار هستم سیگار هم با توجه به قدرتی که داره و ظرفیت و توانایی که داره و دسترسی به منابعی که داره بپردازن بر تهیه گزارش هایی که میلیاردها دلار افغانستان و کجا رفته، مخصوصا به کشورهایی که هم پیمانان سیگار هستند و سرمایه گذاری هایی که در اونجا صورت گرفته. او سرمایه ها سرمایه های نیست که از افراد و اشخاص باشه. با یک بررسی کوتاه می فهمیم که سرمایه ها از مردم افغانستان است و باید به مردم افغانستان برگشتانده شود.
اشرف غنی و تیمش قابل حرف و بخشش نیست. هر کشوری و هر تیم بادرسی که میخواد در رابطه با خیانت غنی و تیمش کار کنه، این جانب آقای عبدالستار حسینی در خدمت اونا در تمام عرصه های چی در بخش نظامی، اقتصادی و اجتماعی و اینا چی جفای در حق ملت افغانستان کرده و اینا قابل بخشش نیست.
از سوی دیگر محمد جلال، یک عضو گروه طالبان، در یک پیام توییتر نوشته است که تیم اشرف غنی و همکارانش دیگر بهانه ای ندارند و آنها اکنون میخواهند برای پاک نمودن نام خیش به گزارش سیگار تکیه کنند. جان سابکو، سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، گفته است که یافته های این گزارش نهایی نبوده و اداره وی تا هنوز منتظر پاسخ محمد اشرف غنی به پرسش های سیگار است. در گزارش سیگار آمده که یافته های آن بر اساس مصاحبه با بیش از 30 مقام پیشین دولت افغانستان نگاشته شده است. بر اساس این گزارش، این مقام ها شامل افراد اند که در دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی، ریاست محافظت رئیس جمهور و سایر ادارات دولت پیشین کار میکردند و برخی آنان با رئیس جمهور غنی یک جا از کابل فرار نمودند. گزارش تأکید کرده که یافته آن اداره بر اساس شواهد مستند نبوده، بلکه تنها بر اساس همین مصاحبه ها بنا شده، چون با گفته سیگار ردیابی انتقال پول نقد اعلام نشده ناممکن میباشد. حمیدالله حمیدی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در مورد افغانستان طوری که شنیدید ادعای انتقال 169 میلیون دلار توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق و همکارانش را رد میکند، ولی میگوید که ممکن آنها حدود 500 هزار دلار را با خود برده باشند، ولی طبق این گزارش حدود 5 میلیون دلار دیگر در ارگ ریاست جمهوری باقی مانده بود که بعد از خروج غنی در میان مقامات ریاست جمهوری در ارگ تقسیم شده است. تحلیل یافته های این گزارش را از آقای فرشید حکیمیار، تحلیلگر موضوعات سیاسی و اقتصادی، مشاهیم که از طریق اسکایپ از واشنگتن با ما هستند. آقای حکیمیار سلام و ممنون از وقتتان. سیگار این گزارش را بر اساس مصاحبه با مقامات پیشین حکومت من جمله کارمندان دفتر آقای غنی و شورای امنیت ملی تهیه کرده، یعنی کسای اینا هستند که همگی نزدیک هستند با آقای غنی، به نظر شما تا چه حد این مقام ها میتونن حقایق را با سیگار در میان گذاشته باشند؟
سلام خدمت شما و بیننده محترم شما. ببینید، از دید تخنیکی مثلا هر بانوت دلار یک گرام وزن، و این معنا که اگر محاسبه کنیم که 160 میلیون دلار همه بانوت های 100 دلاری بوده، در حدود بیش از 1.5 تا 2 تن وزن است. و در اون حالت دستپاچگی که اشرف غنی و دوستا و همکارای نزدیکش از افغانستان بیرون شدن، انتقال یک وزن 2 تنی از دید تخنیکی هم بسیار یک کار مشکل به نظر میرسه. برای اون که هر فرد که همراه غنی بودن تقریبا یک بیک و اطمان یک پوشا و چیزایی هم با خود داشت. بنام در مبتدار که بحث شده که خیلی هم عملی معلوم نمیشد. اما آنچه که مهم است که محمد دمی آخر شنیدم که بسیار از منابع دیگه که در بانک مرکزی بوده یک اختلاف شدید نظری بین بانک مرکزی افغانستان و معلومات وزارت مالی امریکا وجود دارد در ارتباط به این ارقام. که شاید اگر این ارقام به شکل فیزیکی انتقال داده نشده ولی در محاسبات و بالانس شیت ها از نوع یک تفاوت خیلی قابل ملاحظه وجود.
بله، خب این گزارش طوری که گفته شد بر اساس مصاحبه ها و نه شواهد مستند تهیه شده. به نظر شما چه راههایی وجود داره که پول ردیابی شده و اینکه کیهای پول ها را بردن با خود؟
ببینید در کل وقتی که یک نظام سقوط میکنه بسیار مشکل است که اونمو عهد وفاداری بر رهبر سیاسی باند. همه کسایی که معاشرت غنی بودن در اون فرصت اگر شما متوجه شده باشین آهسته آهسته همه از اینا به نحو در مطبوعات ویروج شدن و میخواستن برای خود به نوع جامعه سفید بکشن و بگویند که ما شامل این مثلا اختلاسات و دزدی های کلام سیاسی نبودیم. اما بدون شک این مسئله بسیار دوال نظر داشته امکانات و معلومات که در دسترس است. من فکر کنم که بسیار محال است کسایی که در دولت افغانستان سوء استفاده کردن حق مردم افغانستان خورده در جای راحت باشن. اما در کل ببینید خود اشرف غنی فعلا در دبی کی مصارفش میپردازه، زندگیش با کدام معیار پیش میره و همه گپای دمو زندگی بسیار بالای را که خودش و خانوادهش پیش میبره ای از کدام مدرک میآید. بنابراین مجاهای دیگه است که باید تو بررسی شه و دیده شه که چقدر پول اختلاس شده.
خب آقای غنی خودش در پرسش های سیگار برای گزارش شرکت نکرد و پاسخ نداد. فکر میکنین چرا آقای غنی نخواسته که روی قضایا با سیگار صحبت کنم؟
خب ببینین در کل برازو از نگاه سیاسی بسیار گران تمام میشه که هر کلام میره ارائه کنه و یا هم یک استیتمنت بده. اشرف غنی متاسفانه شخص بسیار منفور بوده و مردم افغانستان بزرگترین جفا در حق مردم افغانستان کرده و من فکر کنم سالهای بعدی هم که برش باشه شاید بیشتر در انزوا باشه و بیشتر کوشش کنه که از انظار عام بیرون باشه. چون حتی اگر بخواه این مقدار پول هم توجیه کنه در حقیقت خود افغانستان و تمام دارایی های افغانستان که در اثر سقوط مواجه شد اصلا چیز قابل جبران ناپذیر است با مردم.
بله، خب فساد اداری یکی از عمده ترین دلیل سقوط حکومت داری در افغانستان محسوب میشه. برخی افراد مثل آقای فاروق وردک که وزیر معارف بود و اتهام 800 میلیون دلار مکاتب خیالی علیهش وجود داره با افغانستان برمیگرده که به طالبا بپیونده. به نظر شما این مقامات که همگی از اینا به نوع اتهام فساد علیه اینا وجود داره توسط کی باید مسئول قرار داده شن؟ کی رسیدگی کنه به این قضایا؟
بسیار نقطه خوب. اصلا کلانترین مشکل افغانستان همیشه از ابتدامی دوره 20 ساله می بوده که دوزهای کلان دولتی با براعت پیش رفتن و نبود عدالت و نبود یک نظام قویه که بتانه اینا رو به پنجه عدالت برسانه در قد منجر به سقوط کلی دولت شد. همین فعلا طالبان رو که ادامه میکنن که ما مثلا در مقابل فساد مبارزه داریم ولی دست اکثریت از نام و تجارت مواد مخدر، پروسه مواد مخدر و همین اقتصاد سیاهی که در افغانستان جریان داره داخل است. و همین که شما گفتین آقای مثلا اشرف غنی یا فاروق وردک همه کسای دیگه که در این پروسه فساد گسترده شریک هستن غیر از این که دعا کنیم یک زمان یک دولت پاسخ رو بیایه و اینا را دانه دانه در کجایی که هستن چی ثروت شخصی شنه و چی هم هر نوع ثروت که مربوط به اینا بوده را به محکمه بکشونن. در غیر از اون در شرایط
بله
محال مالی.
سپاس از شما آقای حکیم یار، ممنون که برداشت خود را از یافتای گزارش برای بیننده را کردیم. تشکر. برنامه را باز هم با خبر مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در ابوظبی با احمد علی الزایغ وزیر دولت کابینه امارات متحده عربی ملاقات کرده است. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت خارجه امارات متحده عربی دو جانب در این ملاقات روی وضعیت در افغانستان، کوشش های بین المللی برای رسیدگی به بحران بشری و راه های همکاری میان دو کشور صحبت نمودند. الزایغ روی کوشش های امارات متحده عرب و کمک به حقوق بشری در افغانستان معلومات داد و روی اهمیت حفظ این کوشش‌ها برای احیای ثبات و بهبود اوضاع در افغانستان تاکید کرد. وست از کوشش‌های امارات متحده عربی در زمینه حمایت از مردم افغانستان قدردانی کرده است و روی نیاز به تشدید کوشش‌های جهان برای آینده بهتر برای افغانستان تاکید کرد. تامس وست در یک سفر به منطقه بعد از بازدید از ازبکستان، هند و ترکیه به امارات متحده عربی سفر نموده بود. پردازیم به تحولات در اوکراین. اردوی اوکراین هشدار داده است که احتمال تهاجم و حملات میزایلی از بلاروس هنوز هم وجود دارد. همزمان با این هشدار اوکراین، اردوی روسیه ادعا کرده که 97% منطقه لوهانسک در شرق اوکراین آزاد شده است. با ادامه جنگ در شرق اوکراین، کیف از اسرائیل خواهان کمک نظامی گردید. تحولات اخیر و مرتبط با اوکراین را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و او را در برنامه با شما در میان می‌گذارم. آقای عزیز، هشدار اوکراین در مورد تهاجم احتمالی از بلاروس تا شد جدی است؟
تشکر. بر اساس اظهارات وزارت دفاع اوکراین احتمال جدی است. وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که ظاهرا حدود 80,000 نیروی بلاروس در امتداد مرز با اوکراین تجمع کردند. البته ماه گذشته رئیس جمهور بلاروس گفته بود که برخی از واحدهای نظامی خود را در مرز جنوبی خود، یعنی در نزدیکی اوکراین، جابجا خواهد کرد. با وجود از اینکه روسیه از قلمرو بلاروس به خاطر انجام حملات راکتی علیه اوکراین استفاده میکنه، ولی تا امروز نظامیان بلاروس نقش عملی یا عملا در عملیات زمینی روسیه نقش فعال و دخیل ندارن. البته کیف در حال هشدار داده است که امروز سفیر اوکراین در اسرائیل از مقامات اسرائیلی خواستند تا به خاطر مبارزه با روسیه سیستم دافع هوای آن کشور که موسوم به آیرون دوم میباشه ایره در اختیار اوکراین فراهم کند. همچنان صدر اعظم آلمان امروز وعده سپرد که به خاطر مبارزه در برابر روس یا روسیه به فراهم کردن تسلیحات ضروری به اوکراین و فراهم کردن آموزش های نظامی به نظامیان اوکراین ادامه خواهد داد. تنش در اوکراین و در منطقه در حال ادامه داره که موضوع مسدودی غله اوکراین نیز به یک بحث داغ در جهان مبدل شده است و در عین حال ایالات متحده روسیه را به دزدیدن غله اوکراین متهم کرده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا، میگوید گزارش‌های موثق وجود دارد که روسیه غله اوکراین را برای منافع خود سرقت می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده که در یک میز مدور مجازی با برخی از نمایندگان نهادهای بشردوستانه، سازمان‌های غیر دولتی و سکتور خصوصی صحبت می‌کرد، گفت که این عمل روسیه بخش از اقدامات وسیع جنگ آن کشور در اوکراین بوده که توانمندی صادرات اوکراین را متاثر و بحران مسئولیت غذایی جهان را بدتر ساخته است.
گزارش های موثق وجود دارد، طوری که امروز در یکی از روزنامه های پیشتاز خود دیدیم که روسیه صادرات غله اوکراین را دزدی می کند تا برای منافع خود بفروشد.
اشاره آنتونی بلینکن ظاهرا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز بود. بر اساس این گزارش، ایالات متحده ماه گذشته با 14 کشور که بیشتر آن کشورهای آفریقایی بود، هشدار داد که روسیه تلاش دارد تا غله سرقت شده اوکراین را به خریداران به خارج انتقال دهد. اوکراین روسیه را با انتقال غله به برخی از کشورها به شمول ترکیه و سوریه متهم کرده است. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، نظامیان روسی بخش‌های وسیع بنادر اوکراین را تسخیر کرده و کشتی‌های جنگی آن کشور بحیره سیاه و آزوف را کنترل می‌کنند. این کار مانع صادرات اوکراین و منجر به افزایش قیمت غله شده است. ولی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو بندر بزرگ اوکراین در آب‌های آزوف که در تصرف نظامیان روسیه می باشد برای اثرگیری صادرات غله آماده شده، اما مسکو می گوید که برای انجام صادرات کیف نیاز دارد که مسیرهای منتهی به بنادر خود را از ماین‌ها پاک کند.
ما این پاکی بندر ماریوپول تکمیل شده است. این بندر به گونه عادی فعالیت می کند و اولین کشتی های باربری به این بندر رسیدند. همچنان بندر برتنتسک نیز به فعالیت آغاز کرده است.
مسدودی صادرات غله اوکراین در حال به یک بحث داغ جهانی مبدل شده است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار است روز چهارشنبه به ترکیه سفر کند. بحث در مورد ایجاد یک مکانیزمی که بر اساس آن اوکراین به صادرات غله خود از طریق بحیره سیاه قادر خواهد شد در محراق اجندای این سفر قرار دارد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که روی سفرش به عربستان سعودی، اسرائیل و چند کشور دیگر در شرق میانه غور میکند و طبق گفته منابع نزدیک به رئیس جمهور این سفر اوایل ماه آینده انجام میشود. تحلیلگران معتقدند که هدف سفر بایدن تلاش برای ختم جنگ یمن و کاهش قیمت نفت در سطح جهان است. سندی سن، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش دارد که همکارم تقدیم میکند.
رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه باعث تعجب شماری از ناظرین شد که میگوید قصر سفید برای سفر او به شرق میانه آمادگی میگیرد که شامل بازدید از اسرائیل و عربستان سعودی میشود.
باید برایتان بگویم که برای برقراری ثبات و صلح در شرق میانه در مسائلی دخیل هستم و روی آن کار میکنم. امکان دارد که برای ملاقات با رهبران کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی به منطقه سفر کنم و ممکن است شمالی دیگر از کشورهای عرب دیدن کنم و اگر بروم اکنون برنامه دقیقی ندارم.
کارشناسان مثل بروس رایدل، تحلیلگر انستیتوت بروکینگز، معتقدند که رؤسای جمهور آمریکا طی ده ها سال گذشته روابط نزدیک با عربستان سعودی را حفظ نمودند. اما بایدن به طور غیر مترقبه از دخطی های قبشه در عربستان سعودی و خصوص دخطی های ولیعهد عربستان انتقاد نموده است.
فکر میکنم برای برخی تعجب انگیز بود که رئیس جمهور بایدن به عنوان کاندید ریاست جمهوری از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شدیداً انتقاد کرد و از نقش او در قتل جمال خاشقچی سالها قبل در شهر استانبول ترکیه یاد نمود. در حال حاضر جو بایدن میگوید او سعودی را یک شریک میداند.
ادارات استخبارات ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که ولیعهد عربستان سعودی در قتل خاشقچی نقش داشته است، اما بن سلمان این اتهامات را رد نموده است. وقتی از نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه در این مورد پرسیده شد، او در پاسخ گفت طی 16 ماه گذشته با شمول اجازه رسانیدن کمک‌های بشری به یمن، پیشرفت قابل ملاحظه در روابط میان دو کشور به میان آمده است.
این روابط در وضعیت باثبات قرار دارد. ما در روابط خود فرصت داریم تا علایق خود را پیش ببریم، باز آن محافظت کنیم و همین طور روی آنچه برای ما ارزش دارد تمرکز کنیم و این ارزش ها را با سایر کشورهای جهان که در صحنه و در مرکز این مسائل قرار دارند شریک می‌سازیم.
رایدل میگوید ختم جنگ، رنج و گرسنگی در یمن یکی از اولویت های سفر رئیس جمهور بایدن است.
Nothing could be more important.
هیچ چیزی به اندازه معامله با سعودی اهمیت ندارد که سعودی برای ادامه پروسه رسیدن به راه حل ختم جنگ در یمن تلاش کند. در اصل رئیس جمهور میتواند جان ده ها هزار نفر را نجات دهد اگر وضعیت را دنبال کرده و حتی تلاش کند برای ختم جنگ داخلی یک راه حل سیاسی پیدا کند.
جوناتان کاتس، عضو جرمن مارشال فند، معتقد است که مردم در داخل آمریکا از بالا رفتن قیمت نفت نگران هستند و در این راستا تلاش بایدن روی بهبود روابط با عربستان سعودی اهمیت دارد.
رئیس جمهور یقیناً در مذاکرات خود در مورد نقش عربستان سعودی در افزایش بهای نفت و رسیدگی به تقاضای بازار جهانی در زمانی که قیمت تل بالا رفته است تمرکز خواهد کرد.
کارشناسان میگویند عربستان سعودی ممکن به تنهایی نتواند بهای نفت را کاهش دهد به خاطر که صادرات نفت روسیه به کشورهای اروپایی کاهش یافته است و از مسکو نفت خرید نمی‌کنند. ژیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و چند خبر دیگر توجه کنید. نیروهای امنیتی هند دو جنگجوی گروه لشکر طیبه، گروه مستقر در پاکستان را به ضرب گلوله در ایالت شمالی کاپورا در هند کشتند. نیروهای امنیتی بعد از دریافت معلومات در مورد محل این جنگجویان به آن محل تهاجم برده که در این عملیات این دو مرد کشته شدند. رئیس پلیس ایالت جامو و کشمیر میگوید که یک تن از این مردان پاکستانی و دیگری از شهر ترال بود. این عملیات بعد از آن صورت گرفت که تعدادی از هندوها که در این منطقه در اقلیت قرار دارند توسط این جنگجویان به ضرب گلوله کشته شدند. هند از دهه 80 میلادی بدین سو با تندروان مسلح در منطقه کشمیر درگیر است، در حالی که هر دو هند و پاکستان ادعای ملکیت بر کشمیر را میکنند. اردوی ایالات متحده و کره جنوبی یک مانور هوایی مشترک را امروز سه‌شنبه انجام دادند که هدف آن نمایش آمادگیشان به کره شمالی ذکر شده است. در این مانور 16 طیاره از کره جنوبی و 4 طیاره از ایالات متحده شامل بود. این نمایش نظامی یک روز بعد از آن که ایالات متحده و کره جنوبی 8 میزایل زمین به زمین را پرتاب کردند صورت گرفت که هدف آن دادن پاسخ به پرتاب تحریک‌آمیز میزایل توسط کره شمالی ذکر شده است. اردوی کره جنوبی میگوید که این مانور هوایی نماینده آن است که کره جنوبی و ایالات متحده برای هر گونه عملکرد تحریک کننده کره شمالی آماده‌اند. شورای زنان آمریکایی و افغان امسال با 3 زن افغان یعنی ژیلا نوری روی گزارشتهی از وضعیت زنان، منیژه وافق باختری در قبال فعالیت در سکتور اقتصادی برای زنان و الهه ایلی عمر در قبال انسجام‌دهی فعالیت‌های مدنی زنان طی مراسم مجازی لوحه تقدیر اعطا کرد. اعضای افتخاری این شورا لورا بوش بانوی اول سابق و هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق هستند و سوی مرکز انکشاف بشری و اطفال دانشگاه جورج تاون تمویل می‌شود. همکارم ژیلا نوری یکی از دریافت کنندگان این لوح تقدیر را در استودیو با خود داریم. ژیلا جان، ابتدا تبریک. من فکر میکنم یک تقدیر بسیار خوب و بجای بود که به عمل آمده. کمی در مورد دلیل اعطای این تقدیر نامه به خود معلومات بده.
تشکر اینا جان. امروز شورای زنان آمریکایی افغان در رویداد مجازی که داشتن برای سه خانم افغان که یکی شما بوده و منیژه وافق الکوزه و الهه ایلی عمر به خاطر خدمات زنان افغان و حمایت از کارشان در بخش فعالیت مدنی، همچنان در بخش توانمندسازی اقتصادی زنان افغان و همینطور کمک زنان افغان جایزه را دادن که به عنوان خبرنگار و گزارش‌دهی بی‌طرفانه به صدای آمریکا، چون ما یک پایگاهی داریم و که ما میتونیم صدای زنان افغان بیشتر و با میلیون ها نفر در افغانستان منعکس بسازیم، با اون خاطر این جایزه را دادن که صدای آمریکا به ترسته صدای سیاستمدارای آمریکایی را، همینطور کارشناسا را در قسمت زنان افغان به خصوص حفظ دستاوردهای زنان افغان بهتر و خوب منعکس ساخته و با اون خاطر اینا تصمیم گرفتن که یک جایزه را هم که مرا دادن که واقعا این جایزه را دادن بر تمام همکار خود هستن. تبریک میگم، چون ما در صدای آمریکا گزارش دهی که داریم و برنامه‌ای که داشتیم همیشه در مورد وضعیت زندگی زنان افغان پوشش دادیم و موضوعاتی که واقعا مربوط بهبود وضعیت زنان افغان بوده ما او را پوشش دادیم که ادامه خواهد داشت و همینطور خانمای منیژه وافق الکوزه در بخش اقتصادی برای زنان افغان بیشتر کمک کرده و همچنان الهه عمر و قسمت حمایت از زنان افغان و فعالیت مدنی هم سهم بسیار کلان داشت که در بین کسایی که نامزد شده بودن به سه نفر از طرف پانتون جورج‌تاون جایزه داده شد و پیام لورا بوش و همچنان هیلری کلینتون نشر کردن و همچنان رینا امیری پیام خود برای زنان افغان بیان کرد.
وقت بسیار کم است ژیلا جان، به طور خلاصه شورای زنان آمریکایی و افغان چه فعالیت‌های برای زنان افغان کردند؟
شورای زنان آمریکایی افغان تا 20 سال که 20 سالگیشان بود و جایزه دادن برای زنان افغان در قسمت توانمندسازیشان به خصوص از طریق برنامه‌های آموزشی، فرصت‌های تحصیلی، توانمندسازی اقتصادی که پانتون توانمندسازی اقتصادی است که زنان افغان از طریق توانستن به سکتور خصوصی و همچنان برنامه‌های رهبری که زنان رهبر تربیت کردن در این سهم بسیار فعال داشتن و امروز هم با تعهد که این برنامه‌ها به خاطر بلند کردن و بالا بردن سطح آگاهی از وضعیت زنان افغان ادامه خواهد یافت، این برنامه را اجرا کردن و این جوایز هم به 3 نفر اهدا کردن.
باز هم دریافت جایزه را به شما و دو خانم دیگه افغانی که طوری که شما گفتین موفق بودن در ارسه تبریک میگم، و طوری که شما گفتین خانم لورا بوش بانوی سابق یکی از کسانی بود که هدف عمدهش مقتدر سازی زنان افغان بود. آیا شورا حال که با طالبان در افغانستان هستن هنوزی برنامه های خود را به پیش بردن میتونن؟
بله دقیقا، این شورا همچنان برنامه های خاص را از طریق مجازی و از راه دور به پیش میبرن و به خصوص خانم ها را از طریق به خصوص در بخش اقتصادی توانمند میسازن و برنامه هایی دارن که زنها بتونن که امیتر ابرار معاش کنن و برخی از زنها هم در برنامه های آموزشی از طریق آنلاین یا مجازی سهیم ساخته شدن که تلاش میکنن که این فعالیت ها رو میره کم ادامه بدن.
ممنون و سپاس از شما جیلا جان. تشکر باشین. تشکر از اینکه شرحی دستاورد خوبه برای خود شما و همکارا با بیننده در میان گذاشتین. ممنونتون. و این گونه در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفته ایم. فراموش نکنید که برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا بعد از ختم برنامه ما آغاز می شود و همچنین صفحات تلویزیون و رادیو آشنای صدای آمریکا در رسانه اجتماعی هر روز با اخبار روز بروز می شود. رجوع با آن را فراموش نکنید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.